آثار مختلفی رو اینها نوشتن که یکی از مشهورترین این آثار رو میتونم خاطرات ارتش به حسین فردوس بدونیم که فردوس خب با وجود این که در واقع عقل فعال محمد رضا بود و مشاور نزدیک ارشد او، خب ماهای آخر از رژیم تحلیل جدا شد و بعد از جدا شدن خب بعد مدتی که در ایران موند و به صورت مخفیانه زندگی کرد و هر حدیثه زیادی هم پیشش درست شد که مثلا حالا آمده سازمان سامان درست کرده اینه که یکی از این اوهام پهلوی ها بوده که به نوعی شایع کردن و خود فردوس هم بعدش نمی اومد این حرف پشترش باشه، حتی که برش به قدرت فرضی و ذهنی هم درست می کرد. بعد از دستگیریش خاطراتش رو از حضورش در دستگاه پهلوی ها بیان کرد. وقتی که ما میگیم فردوس جدا شده هست، در زندگی خودش هم، زندگی سیاسی خودش هم در ماهای آخر از پهلوی ها جدا شد. حتی بحث اعلامیه روز آخر ارتش رو هم فردوس تونست جمع زیادی رو متقاعد بکنه که بیاد اعلامیه بی‌طرفی ارتش رو امضا بکنه که اون اعلامیه عملا به اصطلاح پایان بخشیدن به حمایت ارتش از رژیم پهلوی و سقوط رژیم پهلوی هم بوده. خاطرات فردوس خب حقایق بسیاری رو روشن کرد و مطالب گوناگون رو توانست به اصطلاح وارد عرصه تاریخ بیانی بکنه و به عبارتی انتشار این خاطرات در زمان خودش نوعی تحول در تاریخ بیانی انقلاب اسلامی هم تلقی میشد. در کنار خاطرات فردوس، خاطرات احمد علی مسعود انصاری هم یکی از این نمونه هاست که با عنوان حتی سقوط چاپ شد. مسعود انصاری تا سال 62-63 قرامت جلوتر با پهلوی ها همراهی داشت و همکاری کرده بود، ولی بعد به خاطر اختلافاتی که بینشون پیش اومد از پهلوی جدا شد و کتاب و خاطرات پس از سقوط رو نوشت. در کنار اینها سلام مومتون و خاطرات خانم میرو صمیمی رو هم از این جمله بشناسیم. خاطرات پروین غفاری رو با وجود اینکه بسیار خوب تلقیشون این هست که این خاطرات یک اثر جلد هست به لحاظ تاریخی، ولی خاطره است حالا ممکنه که غذایای جلدی رو غفاری معلوم کرده باشه، ولی در هر صورت خاطره اصطلاح بخشی از حقایق مربوط به پهلوی ها رو بیان میکنه. همچنین خاطرات سرای اسفندیاری، اون هم از این دسته از خاطرات میتونه باشه. خاطرات ارتش قرواقی، ارتش قرواقی هم به همین صورت. یکی دیگه از خاطرات که اخیرا هم منتشر شده و کار بسیار خوب و خوندنی هست، کتاب خون و نفت مرجع فرمان فرماییان هست که برغم این که تصور میشه که فرمان فرماییان در این خاطرات خوب خواسته به صلاح انتقادهایی رو مطرح بکنه علیه انقلاب، خب آسیبهایی رو دیده طبیعی و بالاخره از پست و مقام و حتی امکانات و بحث مصادره شدن اموال و اون ساختار خانوادگی خب حقیقی نشده چنینی فرمان فرماییان جدا شد. اما خاطرات فرمان فرماییان به نظر من یکی دیگر از سندهای با ارزش است که میتونه حقانیت انقلاب اسلامی رو ثابت بکنه و بیش از بسیاری از آثار دیگر فرمان فرماییان به خوبی بسیاری از واقعیت رژیم پهلوی رو روشن کرد. مثلا این چیزهایی که فرمان فرماییان میگه و شنیدنی هست میگه که در جریان کوتاه از 1399 پدرش رو عبدالله نیزه فرمان فرما رو رضا خان دستگیر کرد، دستگیر کردن انداختن زندان. میگه که رضا خان اومده بود تو زندان، اونجا هستم پدرم گفت فلان این میخواد چیکار کنه، اینا میگه که میخواد شما رو اعدام کنن، میخواد اعدام کنه رو سر اعدام کنه، یا اگه چطور یه جور یه فکری با حال ما بکنه. این رضا خان یه زبانی ظاهرم به ایشون میفهمونه که شما یه چیزی بپردازید ما خلاصتون میکنیم. این کن میگه پدرم یه چیز رو میدونه 50,000 تومان پول اون زمان به اضافه یک زمین بسیار بزرگ رو به رضا خان بخشید که به اصطلاح ظاهرن زفن تو یک ساخت کافی بسیار بزرگی رو توش درست کرده بود اینها که میگه یه زمین بسیار بزرگی در وسط شهر بوده که دیگه بلا فاصله پدرم از زندان آزاد شد. زمین که قضایه متعددی رو از این دست از اون رضاخان نقل میکنه، اینکه چگونه مثلا برادرش مثلا فیروز رو دیگران رو سرزنیز کرد یا جسان نظر هایی که در تو شاب داره در تو تو هویدا داره در تو کن اصده کاپیلاسیون داره و خیانت هایی که در بحث کاپیلاسیون اتفاق افتاد با خودش هم اونجا اذعان میکنه که آیت‌الله خمینی چیزهایی رو دید که ماها ندیدیم و از همه مهمتر خاطرات فرمانیان بیان کاملا روشنی است از روحیه اشرافیت سیاسی و اشرافیت اجتماعی و اقتصادی در ایران که این اشرافیت چگونه بر بخش‌های مختلف کشور حکومت می‌کرد. ما یه بحث رو در بحث تاریخ نگاری ایران مطرح کردیم، تقریبا گفتم که انقلاب اسلامی تنها انقلاب علیه شاه و آمریکا نبود، بلکه انقلاب علیه شاهک ها و اشرافیت محلی و منطقی و اشرافیت سیاسی و اجتماعی هم بوده. رضا شما میبینید که انقلاب در مرحله اول از شهرستان هاشون میشه میاد به مرکز، از مرکز صادر نمیشه، در واقع شروعش از شهرستان ها آغاز میشه. خود این مسئله خود این اظهار فرمانیان تا حدود زیادی این در کل کتاب این نظریه ما رو ثابت میکنه که انقلاب همزمان که انقلاب علیه شاه هست علیه شاهک ها هم هست. گروه چهارم از خاطراتی که از آثاری که در این دوره نوشته شد در این را به طور جدیتری توجه کرد مجموعه خاطرات در واقع تجاری نویسان هست که این تجاری نویسان رو ما ممکنه عنوانهای دیگری هم روش بگذاریم. این دسته از نویسندگان دوره پهلوی هستند که اینها شخصیت های در جدوسه در اون عرش بودن و اکثر هم اصحاب قلم و اصحاب نوشتن در تلویزیون رادیو و مجلس و سایر جهان. این افراد در جریان انقلاب اینطور جدی خوب طبیعی که آماج انقلاب قرار نگرفتن و خب البته از طرف انقلاب هم جذب نشدن، ولی سمپاتی هایشون کمابیش به صورت پهلوی ها باقی موند و این که بگم سمپاتی ممکنه که راجع به همه این سمپاتی اطلاع نشه، ولی ادبیاتشون ادبیات متفاوت با ادبیات پهلوی ها خیلی نیست، به نوعی همرنگی در بین این آثار مشاهده میشه. اون چی که توسط این طیف اتفاق افتاد تلفیف پهلوی ها در آثار تاریخی بود که اینها از دهه 70 به بعد چاپ شدند. یعنی شما اگر در ادبیات انقلاب و ادبیات نیروهای مسلمان نوعی یا ملی‌گرا و یا چپ نوعی اعتراض و انتقاد رو نسبت به پهلوی ها دارید، اینها نه تنها انتقاد ندارند بلکه به طرز بسیار ملایمی تلفیف دارند. این افراد رو اونقدر مهربان دلنشین و چیزشون میدن که شما وقتی که آثار این آیون رو میخونید دستون کنید خود چرا انقلاب شد، این که همه آدم های خوبی بودن از خانواده های اصیل و بعد با خانواده های اصلا این که چیزایی که خیلی اصرار دارن عمومی شخصیت های پهلوی رو روانی که از خانواده های اصیلی هستن معرفی میکنن، مثلا آقای بابر آقامی تقریبا در اکثر جاها که این مسئله توجه داره یا بهنود دیگر هم به همین صورت. حالا من هنوز نفهمیدم تفاوت خانواده اصیل با غیر اصیل چیه، حالا این بابایی مثلا حالا مثل فرما فرما چرا 10 تا 15 تا زن داشته باشه هر کدوم مثلا 7 تا 8 تا بچه، حالا پول داره و خدم و حشم داره و خانوادهش اصیله، یه بابایی بالاخره
زندگی کشاورزی داره و یه خانومش رو دو تا بچه‌هاش مثلا یا سه تا شاخه بچه‌هاش اینا اون اصالت کمتری داره. من هنوز نتونستم مقوله اصالت رو در بحث اصطلاح زاد و نژاد در ایران حل بکنم یا بپذیرم. ممکنه که خیلی از بزرگان همین مسئله رو اقرار داشته باشن، ولی اینکه شما دائما راجع به شخصیت‌های پهلوی بحث از اصالت خانوادگی و بحث اهل بخشش بودن و اهل تسامح بودن و سایر چیزا رو بیاید مطرح بکنید، و حتی جالب‌تر مثلا خصوصاً متصف کتاب جزا جو اشتر اون خیلی راحت ثابت میکنه که با ادله مختلفی که مثلا مثلا بیاره این رو این اشتر بخاطر اینکه در دوره جوانی مثلا مورد اجبار شاه واقعه شد که بره با پسر قوام که نمیخواست به اون ازدواج کنه، علاقه من بود که یه پسر خوشیکتر دیگری رو که پسر جمع بوده همون فردون جمع با اون ازدواج کنه، بعد شاه گفت که پسر شاه گفت که با این ازدواج کنه با اون ازدواج کنه شمس اون ازدواج بکنه، این عقده ایش کنه و همین عقده روانی باعث شد که بالاخره ایشون مسئله که بعدم پیش اومد رو حالا این ازدواج و خانم قبل این اصلا سنش اون چیز داره اصلا مسئله دیگری هم دوره بینیش هست بعدش هم به همین صورت و هرچه مثلا گشت آدم دلخواه بده داره به هیچ کسی هم راضی نشد، من نگه اصلا به گنگ کشید انتظار کشید اصلا اگر دلایل وقوع انقلاب در ایران اعتراض به رفتار خود اشرف اشابه همه پهلوی ها را آثارشون داریم این خود اونها را زود اشرف منتقدن، ولی شما در آثار این دستان آقایون ببینید که اینها تلطیف میشن مثلا کتاب این سوزن بهنود یا مثلا همینطور از بنگلج تا سرای سلطنت میدونم اما اقسام کتاب هایی که راجب این ها نوشته شد شما میدونید که به نوعی این افراد یا مثلا دخترم فرح آسان که مثلا خب هویدا سیاست مدار پیپ و گل و کیده هر که مثلا این که آدم ها به نوعی یا و همه هویده عباس میدانی دادم ها به نوعی تلطیف میشن، به سیاست تلطیف سازی سیاست متحدش که همه این آدم در این خصوص با چند نکته دیگر رو هم اشاره بکنیم. یکی دیگر از شیوهایی که اینها کار بردن بحث داستان پردازی در تاریخ میدانیه. ببینید شما تاریخ رو اگر بخواید با همون رمختیش تعریف کنید اون واقعیتش تعریف کنید این ممکنه که خیلی خواندنی نشه، وقتی خواندنی خیلی نشه نتیجه تجاری زیادی نداره، وقتی نتیجه تجاری نداره یعنی چیه؟ شما کتاب کنید مثلا اون که دو هزار سه هزار تا بیشتر فروش نره، شما باید کاری بکنید که کتاب تو درمان فروش نره. راهش اینه که شما یک داستان میکنید، وقتی که داستانیش میکنید این داستان رو عناصر خاصی که موجب جذابیت برای خواننده میشه این عناصر رو درش بخشش سکس بخشش تخیلات عجیب و غریب رضا شما بخشش پرداختن به مسائل و موضوعات زنانه است قول محورش است. شما به آمار کتاب و اینها رو ببینید این سزن روزیه اشرف از فرای سلطنت پاستن بود بعد دوباره مثلا کتاب های مختلفی که مثلا اون اجازه چیشان سرعی رو فرسندری رو سرعی یه بار خاطرات پروش میشه الان شد هفتش درست کتاب مثلا اجازه سرعی پروشی سر هم نمیشه شد یا مثلا من و شعبانو فرح دخترم فرح بعد خاطرات شمس خاطرات سایبن بلود چیچی نمت درصد این رو به نوعی توجه دارم به مسئله زنانه. حالا به مسئله زنانه یه جورایی مثلا میخوان چاشنی مسئله قضایی چیز هم درست بکنن که کسی که تورخ کرد بالاخره یه در یک زمانی در ایران کسی مشتری خیلی داشت یه کتابی که توش این سری قضای پورنوگرافی رو بخوان توضیح بدن برای هر چه مثلا پوشش هم روش بذارن این در اون وقت باز بنافره جذابیت خودش رو داشته باشه، یا حالا از تصاویر و عکس مختلف هم بتونن زوجه که ممکنه به نوعی استفاده شه. خب این بحث زن پردازی یا به اصطلاح به عبارت ماده‌گرایی در کتاب های چیز لانون فرامون هست. نکته دیگری که من گفتم بحث داستان سرایی، شما در تاریخ وقتی داستان سرایی میکنید عناصر داستانی رو وارد تاریخ میکنید، تاریخ خوندنش فوق‌العاده جذاب میشه. مثلا شما کتاب های آیه شهیدی چقدر تجدید چاپ شد راجبه مثلا کتاب آیه آیتی ده مثلا که معتبر راجبه پیامبر اسلام، ولی شما کتاب محمد پیغمبری که از نوبت شناخت آیه ربیع المنصوری داشت، ربیع المنصوری رو همه میدونن کتابش کتاب نیست، ترجمه هم نیست، بحل ورزاری از یک سری اطلاعات تاریخی و به دنبال اون داخته میشه. شخصت همه این کسانی که دنامشون کتاب نوشته شده اونا مثلا روشون خبر نداره از این همچه کتاب رو نوشته میانا، مثل امام حسین ایران کویت نوشته، مثل محمد پیغمبر که از نوبایت شناخته کنستان ویژه دیو، مثل من امام صادم بعض مفکر جهان تشیعه محصه اسلامی استرسپور، کسی محصه اسلامی استرسپور وجود نداره، وجود خارجی نداشته. بعد مثل سینو حتی داشته فرعون الا ماشاءالله کتاب اینجوری که ایشون به نام انسانیان مختلف دنیا نوشته، یا مثل ملا صدر هانی کربن که اصلا هانی کربن روح خبر نداره از کتابی هنه، یا هانی کربن رو گفته بکنه شما کتاب ملا صدر رو نوشتید اینا بیرون داره ترجمه شد، اون مثلا چه کتابی نمیشه اینا آقای زای ناسی داره ترجمه میکنه کتاب شما، مثلا من مقالات شد داره چاپ میشه، من چه کاری نکردم چون بنام فیلن نمیشه این کار. ببینید این کار الان در تاریخ نگاری دوره معاصر ما در اتفاق میفته. دخترم فلن یه نمونه این کار هم داستان نیسی به هم جرد خاطران تاج ملوک یه نمونه دیگر این کار اخیره خاطر دیگری جعل شد به نام اصطلاح خاطرات یه میرزا علی نامی بود، اصطلاح گفتن این مثلا عبدالشی شاه بود بزن یه دمی شدن در اساس چیزایی که جای دیگه خوندن این برای خاطرات خاطره جعل شما مثلا کتاب خاطرات دکتر افتران که وقتی که میخونید خانوم مشتاله 38 باره در ما شد کتاب هم بود خیاط هم بود، ایشون از اطلاعاتی صحبت میکنه که این اطلاعات رو در اون زمان عناصر درجه اول اطلاعاتی کشور خبر داشت و مربوط مثلا سالهای 10 سال 15 سال قبل از 18 سال بعد از سلطنت شاه اینا وارد چیز شدن دیگه یعنی تو تبریز بوده. چطور مثلا از قضای محرمانه پشت پرده 18 سال قبل دربارشون اطلاع داره بعضیش رو فردوس گفت این اطلاع از ذهن فردوس مثلا با آوردن زیستم اطلاع در غالب و زبان خانم فریده دیبا. بعد جالب تر این که ایشون به عنوان مادر زن شاه خب یه مطلق هایی یه گوش کنایه هایی یه تنه هایی که اطلاع مادر شوهر دخترش این مادر شاه میدن این کتاب خب ثابت بشه که ایشون حتما مادر زنه دیگه. بعد کتاب دیگری که خاطرات تاج ملوک کتاب شده خاطرات تاج ملوک 10 سال بعد از انتشار این کتاب مرده، چیزی اون 10 سال قبل از این مرده. حالا میبینید تو پاسخ چیزی خاطراتی که تاج ملوک چاپ میشه به ایرادات و اشکالاتی که فریده دیبا در این کتاب علیه تاج ملوک مطرح میکنه ایشون پاسخ میده. حالا شما این مثلا پیدا کن پتوال پروش رو دیگه به کجا دید این رو پاسخ دار زنی که اون خانم آخر عمره دیگه نهاش کنش بود دیگه اصلا حواسی بر این چیزه نمونده بود که جاها خاطره بگیر بعد تازه خاطرات اون پاسخ بده جامعه کن. ببینید این مثلا الان در جامعه ما متاسفانه طالب خیلی دیگه بود این تیپ کتاب ها شما که 5 بار 10 بار 20 بار درجه چاپ میشه. البته خوبی هایی هم داره و یه خوبیش اینه که شما بالاخره میتونی بخونی یه چیزایی رو دیگه. حالا این وسط بعضیشون آدم های مرتدتر یا مثل این های خوشمات از این ها معایی رو خانده پهلوی هم یه جورایی هم میگن خیلی دردقه ندارن که اونا رو حفظ کنن ولی توجه داره. من باقر آقایی تو روز شماره تاریخ ایرانش میگم وقتی توجه داره تنقید میکنن مثلا به سربازهای دوره رضا خان که رفتن مثلا به روستاها حمله کردن یه جایی چیز شده یا مثلا تو دار داشتن میرفتن با شیشون چپ کرده مردن همه بهش شهید شدن ولی به شهده میدون هفته شهری ولی تهران میگه اینا رو در اصلا زده خود با پلیس کشته شد دقت دارم دارم چیکار کنم دقت دارم و از طریق نوشتن این کتاب و پاورقی مقدمه چه اینها انواع مختلف دارن جریان پهلوی رو یکی رو زنده میکنن یا حداقل اون خشونتی که سبب شد باعث وقوع انقلاب بشه اون جنایت رو اصطلاح حالتی که این کشور اتفاق افتاد رو اون رو کمرنگ و کمرمرد نشون بده. جزا شما میشه وقتی آثار اینها رو بخونید حس میکنید خود چرا ایران انقلاب شد دلیل نداش که همه تمام خوب بودن که چی بد بودیم مثلا چرا انقلاب شد با تای حرف ایفایی